الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي العاصم المصطفى محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بنیت الله فی السماوات والارضین و اللعن الدائم على اعدائه ما اجمعین الى قیام یوم الدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لقد ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و ملئه فاتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون لرشید يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود فأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود منظور مبارکه سروران معظم گفتگو در ادامه آیات بینات سوره شریفه هود می باشد. خاطر مبارک مستحضر است که تا کنون 4 حکایت یا 5 حکایت رو خداوند در این سوره شریفه از انبیاء سلف مطرح فرمود. آخرین سخنی که در این باب مطرح می شود گفتگو است، اشاره به اجمالی است به شخصیت بزرگ مرد الهی جناب کریم الله موسی. بلغنا ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین، ما رسالت دادیم به موسی، فرستادیم موسی را همراه با آیاتمون و سلطان مبین. توجه دارم عزیزان که شاید ما به اصطلاح ادبی علمی مشهورتر از موسی در قرآن نداریم در بین اشخاص. تعدادی که قرآن کریم نام این بزرگ مرد را به کار می‌برد، هیچ اسمی در قرآن این مقدار کاربرد ندارد. یعنی حدود 131 مرتبه کلمه موسی در قرآن کریم آمده است. حدود 32 مورد اشاراتی به حکایت موسی می‌شود. گاه موارد همراه با تفصیل است، مانند سوره مبارکه طه که بیش از 80 آیه رو خداوند در جریان موسی مطرح می کند، یا سوره مبارکه شعرا که حدود 50 آیه مطرح می شود، و مواردی مانند اینجا که فرض کنید 4-5 آیه گفته می شود و تمام. و گاه هم مفصل هم عطا که حدیث موسی، اصلا باید حدیث موسی بشنه یا رسول الله، سخن از حدیث موسی است. به تعبیر دیگر حساب خاصی قرآن بر شخصیت موسی در بین انبیاء الهی باز کرده است. و این خوب ابعاد مختلفی دارد این ماجرا. یکی این که برای اثبات مدعای نبی مکرم و عظمت شخصیت رسول خدا، با توجه به اینکه یهودیان در جزیره العرب بیشترین گروه دینی رو به اصطلاح تشکیل میدهند، و با توجه به این که نبی مکرم بعد از هجرت با اولین جماعتی که برخورد دارند یهودیانند، این گزارشات دلیل نبی مکرم نسبت به ماجرای موسی در قرآن و این جزئیات این ماجرا رو بازگو کردن که حتی نقائص کتب و تاریخ خود یهودیان رو نیست رفع می کرد و متذکر می شد، جاذبه بسیار بالا ایجاد می کرد برای پیغمبر مکرم اسلام. کما اینکه خیلی از عالمان یهودی نیز در اون تاریخ و در اون مقطع پیوستند به پیغمبر مکرم اسلام. پس اولا خود این تکیه فراوان بر تاریخ موسی به عنوان بزرگترین پیغمبر در بین انبیاء و بنی اسرائیل در کنار شخصیت با عظمت روح الله عیسی، علت آن است که جاذبه بیشتری در قرآن ایجاد می‌کند برای فراخوان به هر حال این گروه‌ها و این ملت‌های مختلف و جذب اینها و آمدن اینها به آغوش اسلام و قرآن. این نکته اجتماعی اون روز است. از اون گذشته خود این شخصیت این خصائلی دارد که در بین انبیاء دیگر در مجموع حکایات انبیاء دیگر نیست. فرائدی دارد، یه ویژگی های خاصی در موسی وجود دارد که نبی دیگری به این شیوه این ویژگی ها رو ندارد. از اون ابتدایی که خداوند ماجرای تولد این بزرگ مرد رو میگوید، از اون ابتدایی که بلاس موسی به دنیا نیاید، بلحاظ اون که دیده است بر اون که آتشی از محله بنی اسرائیل در عالم خواب برخواسته است و کاکو را در نبردیده از آتش خاکستر کرده است. معبرین خواب تعبیر کردن که کودکی مردی و از بنی اسرائیل میاد که به سمت کاخ تو زیر رو میکنن، از اونجا به ناس موسی متولد نشود. هیچ کسی و خدا در قرآن این مقدار ماجرای تولدش رو با آبوتاب نگفته، چون تولدها در قرآن خیلی مهم نیست. خیلی خداوند حسابی بر تولد کسی بار نمی کند، بلکه بر کارآمد بودن افراد و آثار وجودی اینها. فوت هاست که در قرآن خیلی مهم است، فقدان هاست که اونهایی که از درس می روند مهمن، چه کردن چه نکردن. اما می‌بینیم در مورد موسی خداوند اصلا اون تولد موسی مطالب را آغاز می‌کند، به لحاظ این که اثبات می‌کند اراده الهی را، نفوذ اوامر و مشیت حق را اثبات می‌کند، ضعف انسان‌ها را در قبال خواست الهی و اراده حق. از اون زمانی که بناست موسی این نیاید، حضرت باری تعالی چنان معمول می‌دارند که همان پایگاهی که فرمان از همانجا صادر شده است برای عدم ورود موسی، همانجا محل نشو و نما و تولد و محل بانش جناب موسی باشد. موسی در همون کافی و در همون خانه زندگی کند که دشمن قدار اوست، بنا داشته است که همون نگذارد موسی بیاید. اما اون چنان باشد که قررت عین لی و لک، قررت عین لی و لک، همین موسی باعث چشم روشنی باشد از زبان همسر فرعون. بگیر فرعون این را، این کودک را بگیرید، برداری تبنی کنید به عنوان فرزند خوانده برای خودمون، باشد که روشنی چشمی برای من به تو باشد. و موسی شازده مصر می شود، موسی ابن فرعون می شود. در بین مصر چنین رابطی رو پیدا می کند این مرد. خود این ماجرا ماجرای بس عظیم است. یه حال الان فرصت اون نیست و شاید سوره هم تفسیر این رو نمی طلبد. زمانی که سوره مبارکه طه رو می گفتیم برای عزیزان و سروران معظم، اونجا به جزئیات این حکایت به شکل جامع اشاره شده است که خب در جای خود مطرح بوده است. هنگامی که این شخصیت بزرگوار حس می کند و در حال به اون شرایطی می رسد که باید اعتراض کند در قبال فرعون در مصر، عمل کرده اون باز قابل توجه است، چگونه برخورد با فرعون می کند و احساس می شود که موسی نیاز به یک دوره آموزش کامل دارد. باید برد بیرون موسی از مصر، زمینه این پیش برد که موسی بگریزد. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ لَا خِفْتُ مِنْكُمْ، گریختم هنگامی که دانستم وضعیت اینجا چیست. باید برم از شبان وادی این من جهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. باید برم خدمت پیری از بزرگان الهی و مردان بزرگ آبیده و کار ساخته که تربیت شود موسی. باید 10 سال در خدمت جناب شعیب باشد، اون مراحل رو ببیند، مسائل رو ببیند. هنگام بازگردد اذهب الی فرعون انه تری، آنگاه میتواند ابلاغ رو در وادی تور بگیرد. آنست و من جانب تور الایمنه نارا، اون آتشی رو ببیند که در جان موسی میافتد و بشریتی رو روشن میکند و به سوی مصر با اون ابلاغ رسالت حرکت کند. تمام فرازها و زندگی این مرد همه مسئله دارد، همه نکته است. بذار قرآن به این ماجرا خیلی تکیه میکند، خیلی اشاره دارد از اعتباری تالا با همون شیوه تاریخ گویی قرآن که ها در ادامه بحث اشاره هم خواهم داشت. در این فراز در طی این چند آیه فقط یه رؤوسی و کلیاتی مطرح می شود. ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا، موسی رو فرستادیم همراه با دو چیز، یکی آیات و دیگری سلطان مبین. خب آیاتی که دارد همون توراتی است که خداوند سبحان بر موسی نازل می کند. سلطان مبین اون معجزاتی است که موسی نشان می دهد، اون ادله و براهین طبیعی است. سلطان به طور کلی در خود قرآن اون برهان قوی و حجت قاطع را میگویند. وقتی که در جریان از سلیمان نگاه میکنید، یه نگاهی میکنه سلیمان صندلی یکی از اعضای دولت را خالی میبینه، چرا نمیدونه فلانی ما نمیبینیم او را یا غایب است. مالی الله علی الخود خود امکان من الغایبین، من نمیبینمش یا نیست واقعا. نه جناب سلیمان دفتر امضا نکرده است، امروز در جلسه شرکت نکرده، میدونم با او چه بکنم. لوازمنه عذابا شدیدا، بسیار برخورد جدی خواهم کرد، حتی اگر نیاز باشد، اگر ببینم بحث خیانت است خود میدان استاده میکنم. لاختلنه لازبنه اول یعتیانی به سلطان مبین، یا این که باید سلطان مبین ارائه کند، یه حجت موجه کامل بر غیبت خیش ارائه کند تا ما از این جریمه سنگینش بگذاریم. و الا معنی این را که تخلف کنند در این جلسه مهم سازنده باید باشد. سلطان مبین اون حجت قاطع، اون حجت محکم قوی رو میگویند. در بین انبیاء الهی باز یکی از ویژگی هایی که موسی دارد که این هم اصلا این مصادیقی است که بازگو شد محضران بارکتون، اون آیات حسی است که موسی دارد و به اصطلاح دیگر معجزات تکوینی. هیچ پیغمبری مانند انبیاء در بین انبیاء الهی مانند این مرد معجزات تکوینی ندارند. قرآن میگوید ما موسی رو فرستادیم فی تسع آیات، 9 آیه که هر کدام اونها ده هست برای ایمان آوردن بنی اسرائیل به موسی. آنجا که دست رو داخل کنند بیرون بیاورد، خورشید در کف دست داشته باشد، اونجا که بیاد کند اسارا، اونجا که کوزه آب رو از نیل بردارند قبطیان بومیان مصر، خون بیاید، سبتی ها بردارند بنی اسرائیلی ها بردارند، آب نیل بیاید، و و اونها که گزارش قرآن بزند چوب دستی رو بستن 12 چشم آب بیاید، دریا باز شود، بحر قلزم دید، ما را فن فلق، ما طبیبانی شاگردان حق. اینها برای هیچ پیغمبری پیش نیامده است، اینها مثالی است که اختصاص به این مرد دارند. ازای حالت عظیم را در چهره این بزرگ قرآن نشان میده، سلطان مبین است. اینها ادله بسیار قوی و محکم و آشکار است برای رسالت الى فرعون و ملئه. جناب موسی رسالت پیدا کرد الى فرعون، به سوی فرعون و ملئه. کلمه ملأ رو یه زمانی منظر مبارک از زمان تذکر شدیم که کلمه ملأ به طور کلی در فرهنگ قرآن به اشراف و بزرگان و سردمداران جامعه میگویند. از ماده ملأ و امتلاء میآید به معنای پوری، اون کسانی که زور اینها، اون کسانی که زر اینها، اون کسی که قدرتشون چشم مردم رو پر کرده است، به اینها میگن ملأ. اینها ملأ. آمد به سوی فرعون و ملأ فرعون. حال اینجا سوالی که وجود داره اینه که رسالت موسی رسالت شخصی نیست، یعنی جناب موسی به فرعون مبعوث نشده است، به سوی ملأ فرعون مبعوث نشده است. جناب موسی یه رسولی است که آمده است برای سعادت جمعی انسان‌ها در اون مقطع خاص و در اون منطقه خاص جغرافیایی. لذا این که خداوند تخصیص می‌دهد رسالت موسی را به فرعون و ملأ، این مفهوم دیگری دارد، این نکته دیگری است. همون گونه که می‌دانید به هر حال اینطور نیست که متأسفانه توده مردم در طول تاریخ سرنوشت را خودشون تعیین کرده باشند. نهاد انسان‌ها همیشه چشمشون به طبقاتی از جامعه که اونها که تعیین کنندند، اونها که تصمیم اونها، رنگ اونها، گفتار اونها نقش دارد در سرنوشت جامعه و انسان‌ها. حالا این مقدارش به حق است، مقدارش به ناحق. اون مقداری که به حق است ریشه فطری دارد. نوعا انسان‌ها در جامعه توده مردم به اون جماعتی نگاه می‌کنند که اینا یه طبقات بیشتری هستند از جهت فکری، از جهت علمی و از جهت دانش و معرفت. فطرت هم انسان ها آن که نمی داند مراجعه می کند با آن که می داند. این نیاز به دلیل هم ندارد عزیزان. گاهی در بحث تقلید مطرح می شه تبعاتی از این بحث، اصلا نیاز به دلیل ندارد نوع این مسائل، به نازی که فطری نیست. اگر قرآن می گوید فسعد و احمد زیکن کنتم لا تعلمون، این دعوت به فطرت است. اگر بلد نیستید این اسمی که می داند بسید و قرآن هم نگوید ما این کار می کنیم. خداوند تأیید این اصل و قلایی می کند و این اصل فطری می کند. نوعا توده جامعه نگاه می کند به اون کسانی که رشد بیشتری دارند، فکر عالی تری دارند، میگن ببینیم فلانی چی کار می کند، ما هم همون کار رو کنیم. وارد میدان می شد یا نمی شد، قبول می کند، رد می کند. یه بخش از این قضیه فطری است، یه چنین حالتی است که داره. یه بخش از اون دیگه متاسفانه نه، همانی که در طول تاریخ دیدیم و وجود داشته است. خود قرآن پرده از این ماجرا چنین در مورد فرعون برمی‌دارد: فاستخف قومه فأطاعوه. فرعون یه تخفیف و یه تحقیری در مردم ایجاد کرده بود که اینها زبون در قبال فرعون بودن، به تعبیر امروزی ما خوبیت مردم را از اینها گرفته بود. فرعون به گونه ای با مردم عمل کرده بود که اینها هیچ اراده‌ای در قبال اراده فرعون نداشتند و همیشه زورمداران، همیشه برای قدرتمندانی که می‌خواستن حاکمیت بر مردم داشته باشند، این هنرشون بوده است که اون اراده ها را از مردم بگیرن، شخصیت اجتماعی مردم رو بگیرن، تحقیر کنن جامعه، حق توحش بگیرن از مردم و تمدن و جماعتی تا بتوانن بر اینها حکومت کنن. این فکری بوده است که از دیرباز بوده است، این فکر فرعونی است. فاستخف قومه فعطاو. فرعون ذلیل کرد مردم رو، تحقیرشون کرد، خوردشون کرد که من بگم در لایله امکان ما نقطه پرگاریم، حکمون چه تو فرمایی درشون تو اندیشی، هرچی بگرد چنان فرعون همان هست. یک چنین حالتی در بود منفی قضیه است که بخشی در اون بود مثبت به طور کلی وجود دارد. انبیاء الهی هم این نقطه رو میدارن، وقتی که اینها مبعوث میشنند و رسولان الهی که نمیتونن سراغ تمام مردم برن، پیامبران الهی که فرصتی ندارن که با تک تک مردم بنشینن صحبت کنن، اینها باید جماعتی با طبقاتی صحبت کنن که رأی اونها سرنوشت ساز برای جامعه، تعیین کننده برای مردم. لذا عقل هم چنین افتضاح میکند که این پیامبران باید سراغ و کسانی برن که اگر اونها تسلیم بشن، تسلیم شوند، بپذیرن، بقیه مردم میپذیرن. حالا جمعی از این طبقه حکیمانند، جمعی حاکمانند، یعنی گروهی فرهیختگانند و دانشمندانند، به لحاظ وضعیت جامعه و هر دانشی که حاکم است اون روز، و یه بخشش حاکمانند و اون والیانند و به اصطلاح قدرتمندان اجتماعی هستند. لذا انبیا سخنشون رو با این دو جماعت مطرح میکنن. این که در لسان دربار حضرت سامر الحجاج علیه السلام نیز داریم در سوره آل عمران اشاره کردم که میبینید معجزات انبیاء الهی تنوع خاصی دارد. علتش همینه، به لحاظ اینکه انبیاء میخوان اول طبقات عالم و آگاه جامعه رو با منویات و اهداف مبارک خودشون آشنا کنن. اگر اونها رو جمع کردن و جذب کردن، بقیه مردم رو جذب کردن. لذا باید جناب مثال چلیم مثلا از یه طرف نظرش به کیست در جماعت مصر؟ به ساهران مصر. این ساهران باید برخورد موسا داشته باشن. اینها باید مقابل، چون بهترین کسی که الان در جامعه بیشتری در جامعه مصر بیشتری طرفدار رو دارد، خریدار رو دارد، ساهران است. حالا علم نیست، اما هرچه هست اون روز عنوان دانش اول مصر است. لذا طبعا ساهران طبقه محترم اجتماعی اون روز هستند. موسا اگر بتواند با اینها صحبت کند، مطلب تمام است. باید چند اول مقابلشون بیستن، چون چکار نمیکنید؟ ما چیزی به سعادت انسان ها فکر کردید، به آینده خودتون فکر کردید، به سالهایی که میبینید خدا از زبان موسا مطرح میکنند و گفتگوی موسای کلیم رو با ساهران مطرح میکنند. هنگامی که کار به اونجا رسید که فعلقی از سهرت و ساجدین، ساهران وقتی که تسلیم شدن، مصر تسلیم میشنن، مردم مصر تسلیم میشن. این حقیقتیست. جناب عیسی به نوعی، حضرت یوسف به نوعی، نبی مکرم اسلام به نوعی، تمام اینها معجزه‌ای دارند که اون معجزه به هر حال کاربرد بیشتری در طبقات آگاه جامعه اون روز دارد. این خیلی اصل متین و اصل است که خداوند من رسول الا به لسان قومه همین باشد. یه بعدش اینه که ماش پیغمبر نفرستادیم که الا اینکه همزمان اون مردم باشد. بله، پیغمبر عرب بود، عرب کلامش کلام عربی باشد. اگر پیغمبری است که با زبان عبری مردم اون سخن میگن، باید عبری سخن. این ظاهر آیهش، اینا فاصله ندارن با مردم، اینا جواب شبهات همون روز رو میدن، اینا جواب ایرادات همون روز رو بلدن، اینها مطابق عقول همون روز انسان ها سخن میگوین. اینها تلف شامیت و نظام استقلت و سقیل و نظر استقلت یمانی نیست، من در چه خیال هم فلک در چه خیال است، نه، اینها کاملا آگاه به شرایط زمان، علم زمان، ضروریات زمان، نیازهای جامعه. این میشه هنر انبیاء الهی. کسی که در بین جماعت مصر حاکم است، فرعون است و ملأ فرعون است. لذا موسی ابتداعا باید فرعون و ساهران فرعون رو تکان بدهد، اینا رو هشدار بدهد، اونگاه میتواند با جامعه و با مردم کنار بیاد. مردم زود کنار بیان، با چنینان کارها دشوار نیست، اما با فرعون و ساهران است که کار دشوار است. لذا ابتداعا جناب موسی این جماعت مینود. بزرگ مردی مانند ابراهیم اول سراغ چی میره؟ از قال ابراهیم و لعبیه آزر. خب آزر مسئولیت بت‌تراشی و بت‌سازی رو به اصطلاح ما لیدر حزب بت هست در اونجا. ابراهیم مقابل آزر نیست، نتیجه نمیگیرد، میرد مقابل اون کسی که آتا الله الملک، ان الله یعطی به شمس من المشرق فعط به من المغرب، میرد مقابل فرعون بزرگ بابل و کلده میستد که میگیرد جناب ابراهیم جوی. یک چنین منطقی در حرکت انبیاء الهی وجود دارد. در اینجا هم برهان اشاره به این ماجرا فرد فرمود الى فرعون و ملئه فتبعوا امر فرعون. اون ملئی که اینها تبعیت امر فرعون کرده بودن، پیرو امر فرعون، و ما امر فرعون برشید، و این هم که روشن بود امر فرعون رشید. گاهی کلمه امر بر اوامر جمع بسته می شود، گاه کلمه امر بر امور جمع بسته می شود. میگید اوامر حضرت عالی متبه است، این امر مفردش میشه فرمودن، دستور دادن. گاهی میگید امور اینجا خوب نمی زره، امورات ما خوب نمی زره. وقتی که جسته می شود به معنای کار، شأن، چیزه، فعله. و ما امر فرعون برشید، اینجا این مراده، کار فرعون، شأن فرعون، شخص فرعون. فرعون کارش کاری نبود که درش رشد باشد. رشید که چیزی که دارای رشد است، دارای رشد نبود. رشد را اگر بخوایم بدانیم چیست، نقطه مقابلش باید بدانیم. بعد تبین رشد و منابعی، نقطه مقابل رشد غی است. خب رشد معنا دارد، ضد معنای غی رو دارد. غی چه معنا دارد؟ قد بی هدفی، سرگردانی. انسانی که هیچ هدفی ندارد و به هیچ کجا کارش نمیرسد، این میشه غاوی، غی دارد. رشید با اون کسی میگن که هدف داره، محکم به هدفش میرسد. انسان دارای رشد اون کسی که هدفمنده، یعنی میگن فرانی به رشد رسیده، یعنی این میتونه هدف انتخاب کنه در زندگی برای خودش. چون انسان اگر هدف نداشت در زندگی هیچی نداره. انسانی که معلوم نیست به کجا میرود، به همه جا میرود و به هیچ جا، به تعبیر آقایان در بعض از علوم نمیرود و به هیچ جا نمیرسد. رسید به اون کسی میگن که هدف دارد و به هدف اصابت میکنند و میرسند. و ما امر فرعون به رشید، فرعون هدفی نداره، هدفش خودشه، در خودش مونده و گرفتار خودش، این بیچاره بدبخت به خودش تمام فکر میکنه، چیز دیگه ای ندارد فرعون. و ما امر فرعون به رشید، این فرعون همان است که یقدم و دیگه در اینجا اینهایت میفهمید که خداوند وارد این ماجرا اصلا نمیشه، تموم شد، یعنی حکایت موسی تموم شد، فقط یه آیه هم در شأن و فضیلت منفی فرعون هست و بعد هم جنبندی کل این حکایات هست. یقدم یوم القیامه، نام فرعون یقدم قومه یوم القیامه، فرعون مقدم قوم خیش در فردای قیامت خواهد بود، جلودان قومی خواهد بود که در دنیا تبعیت اون کرده. این حقیقتی است که بارها در قرآن حضرت باری تعالی فرموده است که همین گونه که بین رهبران و رهروان در دنیا تلازم وجود دارد، همین تلازم عیناً در قیامت تکرار می شود. لذا نگاه کنید ببینید پشت سر کسی چی هستید در زندگی، خط که نگرفتید برید میرید جلو. یوم ندعو کل اناس به امامه، فردای قیامت کل اناس، دیگه از این جامعه تر خود اناس جمعه، باز وقتی که کل هم سرش میاد عداد جمعه دیگه، جامعه جامعه. یوم ندعو کل اناس به امامه، فردای قیامت تمام انسان ها مقابل پشت رهبرانشون وارد قیامت می شن. دو معنا دارد، یکی اینکه خب به هر حال این که در دنیا انسان دل به هر کس داده است، وابسته فکری هر کس شده است، حتی فکر و عقیده هر کسی رو گرفته است، مشی خودش کنده بدون با همون رهبر فردای قیامت قرین است، قرین است. یک دومی که خود جلوداران در عالم قیامت مسئولیت و عذابشون در وادی شهر و ثواب و مسئولیتشون در وادی خیر خیلی بیشتر از رهروانشون خواهد بود، یعنی اون جایگاهی که ائمه و زلاله در قیامت دارن، پیشوایان و جروداران فکری زان و گمراه دارن، همین است که قرآن میگوید یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، خود فرعون وارد کننده به نار است، پس جایگاه خود اون معلوم است که چیست و چه وضعیتی دارن. نوعاً اون پیشوایان اینها عذابی چندان مضاعف در عالم قیامت دارن، اونها که باز زلالت انسانها رو به دوش کشیدن، اونها که انقاءات مسموم به بشر کردن، راه زنان عقیده و فکر، اینها بیشترین بار رو فردای قیامت در دوش می کشن و سنگینترین عقوبت رو اینها دارن، عذاب جهنم و جهنم الهی از همینها برمی خیزد. ولی چه می گیرن که ائمه الکفرند، ائمه الزلالت هستن، به انسانها رو به گمراهی خواندند و می خوانند. همونطور باز امامان خیر، اونها هم باز بهترین جایگاه ها رو نظام میبینید، مثلا البسانه دارن بار زبات مقدسی محمد و آل محمد، پایی مطرح میشود که این بزرگان میفهمن که هر کسی مثلا چنین و چنان بکند، معنا فی قرفاتنا، با ما خالدان است در قرفات ما خالدان در بهش، او لیاقت این پیدا میکند که با رهبرانش باشد، با جلودارانش باشد، این بشارت را میدهند معصومین علیه مصلات و سلام. فرمون قرآن یقدم قومه، این جلوداری میکند قومش را در روز قیامت فرعون، فاورد همون نار، اینها رو وارد به آتش میکند، بئس الورد المورود، بئس الورد المورود، خیلی تعبیر تعبیر لطیفی است. کلمه ورد همونه که شما ازش هم ورود رو میگیرید، هم کلمه ورود، ورد غیر وردیه که میگن عجب وردی گفت که ما رو ورد کرد، اون چیزی معنا نداره اصلا، اون چیز دیگه نیست. کلمه ورد از همان ورود است که وردن مورود، خود ورود در لغت عرب به معنای کنار آب رفتن است، کنار آب رفتن، وقتی کسی به اصطلاح کنار آب میرود اسمش رو میگن وارد، به این در کلام عرب میگن وارد. از کنار آب اگر کسی برمیگرده بهش میگن صادر، خیلی زیباست این واردات و صادرات که ما میگیم، وارد یعنی کنار آب رفتن، صادر یعنی از آب برگشتن، ورود و صدور که مصدر از همین ماده میاد بدن که مصدر از کلام، مصدر از آن نه وجه باز میگردد، مصدر در لغت بازگشتن ابن و اقلام و چی را از مثلا آبگاه گوید، این در کتب ادبی میگفتن این زمانی به طلب و تعلیم میدادن. خود ورود به معنای کنار آب رفتن، خداوند در جهان فلان ما ورد ما امدیان، کنار آب رفتن. حالا ایراد نداره که بحث اینجا رسید، ولی باسترش کنم این معنای فریده قرآنی باشد محضر مبارک عزیزان. خود کلمه ورود به معنای ما الان ورود رو نقطه مقابل چی استفاده میکنیم؟ میگیم درب ورودی و خروجی به تعبیر عامه. این غلط است. این غلط. کلمه ورود به معنای اندرون رفتن نیست هرگز. کلمه ورود به معنای کنار چیزی رفتن است. انسان تو آب نمیره، کنار آب میره. ما میگیم کنار آب برمیداریم. قرآن میگه فلما ورد ما مدین، موسی رسید به آب مدین، رسید بردون هاشمی به مان، اونجا آبگاهی بود که من سلزمین شوهی بود. موسی اومد ورود وارد شد به آب مدین، یعنی پاچاش زد بالا رفت تو آب، نه اومد کنار آب. فلما ورد ما مدین، ورود یعنی کنار چیزی آمدن، نه درون رفت. اونی که اندرون رفت اسمش دخوله، یعنی دخول نقطه مقابل خروج است، نه ورود نقطه مقابل خروج باشه. و یه معنایی که خیلی لذت میبخشه اگر اینو بفهمیم، اون آیه شریف است که اگر این معنایی که عرض کردم نباشه پشت هممون باید بلرزه، الانش هم باید بلرزه، اما اون موقع خیلی بیشتر میرزد. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقصیا، هیچ کدام از شما نیست که وارد جهنم میشید. پیغمبر رو میگیرد، امت رو میگیرد، امام عمر همینطوره. و این گفتن مفسرین نوشتن تو کتابشو توجه نداشتن به معنای لغوی. و این منکم الا واردها، تمام شما همه تون برید جهنم، بعد خدا بفضل کلمه شده این را بیرون میکشن. اصلا این نیست برنا. و این منکم الا واردها معناش همینه که از کردم، یعنی هیچ کدام از انسان ها نیست که لغزشی دارد که به کنارهای جهنم میرسد، اما بعضی ها به همون کنارها که رسیدن دیگه اندرون نمیروند، بعضی ها اندرون میروند، بعضی ها میلرزن میرن داخل بعد از ورود، بعضی ها از ورود برمیگردن دیگه، اینها داخل نمیشوند. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مرضیا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا. در اونجا در سوره مبارکه مریم این نکته لطیف وجود دارد در آن. پس ورود به معنای کنار آب، آبخور و آبشخور رفتن است. این آیه شریف نکته ای رو میفرماد عزیزان، اونیه که انسان یه حالت تشنگی دارد. در روح تمام انسان ها تشنگی است، تمام انسان ها لمعانند، آتش دارند. حالا این آتش رو در دنیا یا آب گیرشون میاد میخورن، مراد خوردن و آتش ظاهری نیست، آتش روحی است. تمام انسان تشنگی روحی دارند. این تشنگی روحیشون راه به دست ساقیان معرفت سینابی تبدیل میگردد. الا یا ساقی ادم کفن فناولها میشود. آب گیرشون میاد، گاهی سراب گیرشون میاد، گاهی سراب گیرشون. از اونهایی که آب میدن، از اون ساقیهایی که آب میدن به انسان در دنیا و انسان رو سیراب میکنن، به اون ساقی شارع گفته میشود. و آبشخوری که او انسانها رو به اون دعوت میکنن شریعت گفته میشود. شریعت شریع این فراد؟ شریعه؟ این همون شریعت بوده؟ شریع این فراد کجا بوده است؟ بلاغازی که سطح فراد بالا بوده زمین رو شیب میکردن که بتونن انسانها برن کنار آب. از اون مسیری که انسان ها به کنار آب می روند شریعت گفته میشه. اونی که شما رو میبره کنار آب بهش میگن شارع. وجود مقدس نبی مکرم اسلام شارع. دینی که ما رو با آن دعوت کرده است شریعت نبوی است. شریعت محمدی است. در این شریعت آتش انسان ها جواب داده میشه. اگر کسی با روح شرق مقدس اسلام آشنا بشه هیچگاه تشنگی ندارد، سیراب میشه، از همه چی سیرابش میکنه، از معنا سیرابش میکنه، این دید، از ماده سیرابش میکنه، از دنیا سیرابش میکنه، از آخرت سیرابش میکنه، هیچ تشنگی نمیگذارد برای انسان اگر کسی با روح این شریعت، چون جان این شریعت در پارسی آبشخور میشه، همون شریعت آبشخور این دین، هر چی بخواد زلال، هر چی بخواد جوشش دارد، هر چی بخواد این میجوشه، به شما رو سیراب میکنه. گاه عده‌ای از انسان ها متاسفانه ورودی دارند و ورودی دارند به کنار سراب ها. این در دنیا است و در آخرت است. و به سلمردون مورود بعد آبگاهی میبرد. فرعون قومش را کنار شریعت نمیبرد، جایی میبرد که اینها فشاربون شرب نخیم به تعبیر قرآن، مانند شتران مست تشنه است، آبگند گنداب جهنم میخورند. اونجا دارد میبرد اینها را. و به سلمردون مورود و عطبهم فی حاضهی لعنتن، این که اونجا این که رفتن به میدنند و خواهند رسید به وعده الهی. بعد از خودشون در دنیا چی؟ و عطبهم فی حاضهی لعنه، و در دنیا هم پشت سر اینها می آید به طبعشون لعنت الهی، لعنت الهی در پس سر اینها می آید. این خیلی مهم است که انسان در پسترش چه باشد عزیزان. اینه که میبینید مردی مانند ابراهیم دستش بلند میکنه در بین دعاهای خوبش ناله میداند وجعلنی لسان صدق فی الآخرین. خدا از میشه شخصیت های خوشنام آینده اسم من رو به خیلی یاد ببرند به یاد کنند. میشه خدا نام خیر ما بماند در بین جامعه بشری. وقتی که اسم ما را میبرند بعد از ما ببینند که بخشای تربتم را بعد از وفات و بنگهر. ببینند که زخاک که سعدی شیراز بوی عشق می آید. اگر هزار سال پس از مرگ فربتش بویی میشه این رو باشه در مورد ما که وقتی اسم ما را میبینند بعد از ما 50 سال میبرد 100 سال میبرد 500 سال میبرد 1000 سال میبرد. باز میگن شیخ و طائفت الحقت المحقت الاماویه ابی جعفر طوسی چی بودند اینا؟ چکار کردند اینا؟ اینه که نامی پشت سر انسان بیاید که عظمت در اون باشد. این خواسته بزرگان انبیاست. اینو میدونند که این نام خیر آیندگان نسبت به گذشتگان مزید توفیقات است، مزید خیرات و برکات گذشتگان است. این برای این آخر در سرش نگاه کنید ان الله ملائکته یصلون علی النبی. این که میبینید خداوند داره خودش ملکش و دعوت میکند انسان ها را مستقیم به یاد پیغمبر و بزرگمردی چون رسول خدا باشند. همین این خوشنامی به ما و چندی لسان صدق فی الآخرین. این که میبینید در دین ما میگن اذکر و موتاکم بالخیر، بگذارید یاد پیش گذشتگان شما با خیر مطرح شود. نام اینها و عنوان اینها عنوان خیلی باشد. خیلی اصخایی میکنم من حساسم به سکوت. یا بگید ما بس همینجا قطع کنیم یا آیان صحبت کنن ما گوش کنیم استفاده کنیم. سلامات این حضرت الله دعوت به همین است که رو موفقم بالخیر. به هر حال نام نیکی گر بماند زادنی به که زماند سرای زن نگار. خود این عنوان خیر باقی ماندن یه هدف برای بزرگان. خیلی از بزرگان کوشیدن که نامشون به نیکی باقی بماند در آیندگان و این خوشنامی رو به عنوان یک موهبت الهی برای خودشون خواستند و دست و پا کردند و طلب کردند. در اینجا قرآن میگوید و اتبعوا فی هذه لعنه، و اینها در پس سرشون لعنت الهی میآید تا خود قیامت. هر کی نام اینها رو میشنود میگه یزید بن معاویه بن ابی سفیان علیهم اللعنه و العذاب، میگه حسین بن علی بن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه میگوید. خود این شجره، این شجره ملعون، خود اون شجره، شجره مبارکه طیبه، این اصلی است. این بحثی است که اطب او فی ها و هی لعنتا و یوم القیامه به سر رفت المفروض. اینها در دنیا که این لعنت پس سرشون و در آخرت هم کلمه رفت به معنای عطا و هدیه کادو چیزی گرفتن. به سر رفت و مرفود، اینها بد کادوهایی از خدا میگیرند، اینها بد هدیه هایی به اینها مرفود میشود، به اینها داده میشود. برخلاف اونها که اهل ایمان و تقوا وقتی که میگیرند این عزیز است عزیزان آخذین ما آتاهم ربهم. اینها عطای خدا را ببینید وقتی چیزی شما دوست ندارید بگیرید، خب این میانشین تعبیر ادبی تعبیر خاصی است. وقتی چیزی رو کسی با شوق میگیرد کلام اخص در اون مکان آخذین ما آتاهم، اصلا چند میزنه میگیره آخذین ما آتاهم ربهم، اینا فرح دارن با اون که خدا به اینها عطا میکنند. اون چه به این اهل خیر داده میشود شادمانی است، لذت است، بشارت است. اون چه اینها دارن رفت مرفوض است، این دنیای اونها اون هم اوبای اونها. تا اینجا از باریتانا کل این تذکر به این حکایت انبیا در سوره هود رو تمام می کند به یه کلام خرد زالکن این انباء القرآن، آنچه پیغمبر برای شما مطرح کردیم زالکن این انباء القرآن. این از انباء قرآن جمع بری یعنی تمدن. این از انباء تمدن های مختلف بود، گزارشاتی بود از تمدن های متفاوت که نقصه علیک یک یک بر تو بازگو کردیم پیغمبر من ها قائمون و حسید. ذالک من انباء القرى اشاره کردیم، باز هم عرض میکنم این نکته مهم است که خود انباء جمع نبع به گزارشی میگویند مسئولیت آور، به خبری. این خبر اگر شما گفتید دیشب سحر آقایان چی نوشه جان فرمودید این خبری است، ایراد نداره به خبر گزاری هم بگید، اما این نبع نیست. نبع نیست این که بگید مثلا ما دیروز 5 ساعت خوابیدیم، این خبریش برای شما که برای خیلی مهم باشد، اما این نبع نیست. نبع آن خبری است که کلیش مسئولیت آور است، مؤثر است، تعهد ایجاد می کند اون چه ندارد. اینو مثال زدم در سوره شریف آل عمران. ببینید ما مثال از این کنم نظر مکتوب، وقتی می خواهد قضیه منطقی رو اثبات کنیم میگیم قضیه منطقی که نتیجه می دهد هنگامی که یک صغرای جزئی داشته باشیم و یک کبرای کلی. تا یک صغرای جزئی در چنار انزمام و یا لزما ان یکونه، به تعبیر آخوند ملا عبدالله در حاشیه در منطق، و یا لزما ان یکونه صغرن جزئی یا و کبرن کلی، یا یک صغرای جزئی میخوام یک کبرای کلی، بعد نتیجه میگیریم. اگر کبرای کلی نباشه صد تا مقدمه جزئی هم فایده نداره، نتیجه نمیده در منطق. یعنی شما میگید هازا خمر، هازا خمر، خود بگید هزار تا هازا خمر رو مثل این 500 تا لیوان دیگه هم بگذارید، جام هم بگذارید، باده هم بگذارید، صراحی هم بگذارید، بگید هازا خمر رو چه مشکلی ایجاد میکنه؟ هیچ. تا که گفتید و کل خمرن حرامون، تمام این هزار تا شیشه میشه حرام. درست فهمیدید؟ هازا خمر این خمر است، خب باشه، شما چرا که داره چه اشکالی داره خمر باشه؟ اما تا گفتید و کل خمرن حرام، این صغرای جزئی بود، اون کمرای کلی است. تا گفتید و کل خمرن حرام، با یه جمله کل خمرن حرام تمام این شیشه ها رو بشکنن. میگن دوام بشکنید، دامی که چنگ اون چه تغییر میکنه، پنهان خورید باده که تغییر میکنه، بزنید بلاش بشکنید. این میشه یک نتیجه کلی که هازا حرام. هازا حرام در گروه کل خمرن حرام است. نبه کل خمرن حرام است. نبه کبرای کلی است. نبه اون قضایای کلی است که شما اینجا اونجا اینجا اینجا میزنید جواب میده. الله اکبر. یک جا خداوند صحبت خبر میکرده از انبیاء گذاشته. نگفته ما مثلا خبرشون به شما بگیم. همه جا گفته انباءشون به شما میگیم. ذالک من انباء القرآن. بعد ما بیاییم متاسفانه انباء قرآن رو به ذوق خودمون تبدیل به خبرش کنیم، داستان نویسی کنیم. یه خیلی کم لطفی میشه. ذالک من انباء القرآن نقصه علیک. حالا از این تمدن هایی که گفتیم پیغمبر منها، از این تمدن ها بعضی ها قائمون، بعضی ها حسید، بعضی از اینها هنوز سرپا هستن، هنوز میتونی نگاه کنی، هنوز وادی القرآن میتونی بروی، دومت الجندل ببین، پیغمبر دومت الجندل آثار آن باقی است، هنوز میتونی به احقاف بری، خرابه های ارم ببینی، میتونی بری هنوز اهرام ثلاثه نصف ببینی، منها قائمون هنوز باقی. و بعضی ها حسید، حسید از ماده حسدن و صاد به معنای درو کردن، حسید یعنی محسود، یعنی درو شده. بعضی هاش جمع کرده صفرشون بحشده شد، دیگه هیچ اثری همشون از این تمدنشون اصلا باقی نمان، نه شدن، خست شدن، نابود شدن. فرمود منها قائمون و حسید و ناظرن ناهم. خداوند هیچ رقم ظلم در سرنوشت اینها نداده بود، ولیکن ظلموا انفسهم، اینها خودشون خود بد بودن که چنین بر سرشون آمد. خداوند به هیچ کس اراده ظلم ندارد. ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند بندگان هیچ ظلم نمی کند. سما حقنت انهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، اینها هر چی رو بهش متوسل بودند و هر چی را در دنیا می‌خواندند و عبادت اون می‌کردند هیچ نفعی برای اینها نداشت. هر معبود غیر خدایی نرسود در اینها مگر زیان اینها و خسارت اینها که الان می‌فرماید خداوند. و ما زادوهم غیر تتبیب، اینها هر چی جز خدا رو خواندند نرسود در اینها مگر تتبیب. تتبیب از ماده تب میاد، خود تبه به معنای حل نکن و خسره، خسران و هلاکت را تبه میگویند. تبت یلا ابی لهب و تب، یعنی نابود باد، هلاکت باد، هلاک باد، نابود باد دست های ابو لهب. فرمود این بت‌های اینها نیفزود برای اینها و ما زادوهم غیر تتبیب، جز خسران و هلاکت و زیان دوری از خداوند آن را موجب هلاکت و نابودی اینها گردید. و به هر چه جز حق متوسل شدند نیفزود بر اینها مگر خسارت بیشتر، زیان بیشتر و تباهی فزونتر برای این تمدن ها. خب تا اینجا محضر مبارک عزیزان بازگو شد و انشاءالله ادامه بحث گفته بود که چند بحث دیگری بیشتر، یکی دو بحث، دو سه بحث دیگری بیشتر در سوره مبارکه یهود باقی نیست. انشاءالله در نوبت های بعد و در آینده محضر مبارک عزیزان به سمع شهیدتون خواهیم رساند. خداوند سبحان داریم شب با عظمت و شب محترم که نمیدانیم شاید هم برحال این باشد انشاءالله که بعید نیست این باشد. خداوند به حق آنیالی قرآن و به عظمت اولیاءش مغفرت خودش رو شامل خاد ما بگرداند. اگر خداوند تا این ساعت نظر لطف و رحمتی به ما نداشته است، به آبروی قرآن و به آبروی امیر المؤمنین در این ماه علی ما رو مشمول لطف به غفران خویش بگردان، توفیقمون بدهد که انشاءالله با خودمون فیوضات رمضان رو در ماه های دیگر نیز داشته باشیم.